ساعت 11:05 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص یافته. من خجسته کبیری هستم. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان. برنامه توسعه ایالات متحده آمریکا از راه اندازی 30 برنامه برای نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. USAID در گزارشی که روز جمعه نشر کرد گفت از اینکه شمار زیادی از مردم در افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند، کمک‌هایش بیشتر در همین بخش‌ها متمرکز خواهد بود. در گزارش آمده که حکومت ایالات متحده امسال برای رسیدگی فوری به بحران غذایی در جهان به کمک 2.14 میلیارد دلاری تعهد سپرده، اما تا اکنون واضح شده است که چه مقدار از این پول با نیازمندان در افغانستان کمک خواهد شد. برنامه توسعه‌ای ایالات متحده آمریکا میگوید که در افغانستان حدود 23 میلیون تن امنیت غذایی ندارند و تا کمتر از یک ماه دیگر حدود 6 میلیون تن با وضع اضطراری بشری روبرو خواهند شد. شماری از اعضای سازمان همکاری شانگهای سند همکاری برای اقدامهای بیشتر به هدف مبارزه با هراس افغانی در افغانستان را تصویب کردند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که مقام‌های یک اداره تحت نام ساختار مبارزه با هراس افغانی منطقه‌ای در سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در نشستی به همین هدف در شهر دهلی نو اشتراک کردند. معاون مشاور امنیت ملی هند گفته است این سند برای اقدام در برابر سازمان‌های هراس افغانی در افغانستان فعالیت می‌کنند تصویب شده است. در اعلامیه مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای در مورد نحو چگونگی مبارزه جزئیات داده نشده. با گزارش رسانه‌ها نماینده‌های چین و پاکستان هم در نشست در دهلی نو شرکت داشتند. جمعیت هلال احمر افغانی از کمک برای 800 خانواده بیجا شده در ولایت بلخ خبر می‌دهد. بر اساس توییت دیروز 23 میزان این نهاد کمک‌ها برای بیجا شده‌ها در نتیجه فقر و خشکسالی در روستاهای مختلف بلسوالی دهدادی بلخ توزیع شد. هلال احمر افغانی همچنان از توزیع کمک‌های غذایی برای سیلاب زده‌ها در بلسوالی گیلان و مرکز ولایت غزنی خبر داده. در خبرنامه گفته شده که این کمک‌ها از سوی دولت ترکیه صورت گرفته و دیروز برای خانواده‌ها 75 کیلو آرد و یک بسته نیازمندی های زمستانی توزیع شد. یک مقام ارشد نظامی بلاروس میگوید که در روزهای نزدیک هزاران سرباز روسی وارد این کشور خواهند شد تا گروه مشترک نظامی را تشکیل دهند. ویکتور تومار، معاون لویدرستیز اردوی بلاروس، در یک خبرنامه گفت که توافق برای ایجاد گروه مشترک نظامی نهایی شده و روسیه به عنوان ستون فقرات آن حضور خواهد داشت. در جریان روز جمعه الکساندر لوکاشینکا که خودش را رئیس جمهور بلاروس مینامد گفت 70 هزار نیروی این کشور با 10 تا 15 هزار سرباز روسی در گروه مشترک نظامی شامل خواهند بود. بلاروس در جنگ اوکراین از متحدین روسیه است. وزارت خارجه عربستان میگوید آمریکا از این کشور خواسته تا توافق اعضای اوپک را برای کاهش تولید نفت یک ماه به تعویق اندازد. این اعلامیه پس از آن نشر شد که واشنگتن گفت تصمیم عربستان سعودی بی پیامد نخواهد بود. این سو روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام سعودی که نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشده گزارش شده است که میگوید آمریکا این درخواست را به خاطر انتخابات میان دوره‌ای کنگره آن کشور مطرح کرده. سازمان اوپک و کشورهای عضو آن در 5 اکتبر تصمیم گرفتند که تولید نفت را هر روز 2 میلیون بیرل کمتر می‌کنند. این تصمیم باعث افزایش نرخ جهانی نفت شد. می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadiar. شنونده های عزیز، سپاس که تا این دم ما را همراهی می کنید. برنامه موسیقی تا لحظات بعد نشر خواهد شد. حال هم چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان، برای دریافت راه حل سیاسی برای بحران فیلین کشور با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، گفتگو کرده. محب در پیام به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر برای حل بحران به یک اجماع سیاسی نیاز است تا تمامی حرکت ها منسجم شوند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان میگوید گفتگوهایش با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار دوباره اعاده شود. حمدالله محب روز گذشته در پیام در حساب تویترش گفت که در مورد وضعیت فعلی با احمد مسعود گفتگو کرده. آقای محب در پیام شام گذشته بر رادیو آزادی هم گفت برای به میان آمدن اجماع عمومی نیاز است تا تمامی حرکت ها با هم متحد شوند.
فعلا مختلف افراد
در حال حاضر افراد مختلف حرکت های را تشکیل می دهند. متاسفانه این گونه حرکت های خودسرانه مؤثر نخواهد بود. نیاز است تا این حرکت ها منسجم شود و در صدای واحد رای حل سیاسی را برای بیرون رفت از مشکل فعلی افغانستان دریابد.
به گفته حمدالله محب در گفتگو با احمد مسعود روی این موضوع تاکید صورت گرفته که برای حل وضعیت فعلی افغانستان به اجماع سیاسی نیاز است. او یکی از علتهای فروپاشی نظام جمهوری را نبود اجماع میان سیاسیون می داند.
در مورد یک اجماع سیاسی گفتگو صورت گرفت. طوری که می دانید یکی از دلایل سقوط نظام جمهوری در افغانستان همین بود که هماهنگی قوی میان سیاسیون وجود نداشت.
حمدالله محب در 15 اگست پارسال روزی که کابل به دست طالبان افتاد با اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان به وسیله یک هلیکوپتر از این کشور بیرون شد. در مورد گفتگوهای دیروز با محب احمد مسعود و سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان چیز نگفتند. از جانب دیگر تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گویا امروز یک حرکت سیاسی تازه برای افغانستان اعلام موجودیت می‌کند. گفته شده که حرکت موسوم به حرکت صلح و عدالت ملی افغانستان متشکل از حدود 200 تن از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زنان است. برخی منابع گفتند که محمد حنیف حتمر وزیر پیشین خارجه، محمد معصوم استانگزی رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری با شمار دیگر از چهره های سرشناس در این حرکت شاملند. از انگامی که طالبان دوباره حاکمیت در افغانستان را در دست گرفتند، علاوه بر جبهه مقاومت ملی برخی حرکت های دیگر در بیرون از افغانستان شکل گرفتند. یکی از آن جمله شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان است که در 23 اسد امسال در شهر انقره ترکیه اعلام موجودیت کرد. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که مقامهای رده بالای نظام جمهوری و سیاسیون برای ایجاد اجماع در حکومت پیشین صدا بلند کردند، اما تا اخیر یعنی تا روز سقوط نظام جمهوری نتوانستند این اجماع را به میان آورند.
حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان میگوید گفتگوهایش با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار دوباره اعاده شود. از جانب دیگر چند منبع میگویند که انتظار میرود یک حرکت تازه سیاسی برای افغانستان امروز 23 میزان اعلام موجودیت کند. عارف سحر آگاه حراس افغانی بین المللی در لندن به این باور است که مقامات های نظامی و سیاسی در بیش از یک سال گذشته باعث شده که حکومت طالبان در صحنه بین المللی به رسمیت شناخته نشوند. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که گفتگوی آقای محب و مسعود و ایجاد یک حرکت نو سیاسی به چه معناست.
این گفتگوی به احمد مسعود و حمدالله محب اولین تماس اینا نیست، بلکه یکی دو ماه قبل هم ظاهرا دفتر غنی از طریق حمدالله محب به دفتر احمد مسعود در دوشنبه یک مقدار پول میده که اونم ممکنه که زمین اساسی همین گفتگوها بشد. در باب این که جبهه تحت رهبری حنیف حتمر دارد الان موجودت میکند، در واقع این نشانگر اینه که این تعدد جبهات نشانگر یک سرخوردگی و یک شوک جدیه که در سنگر ضد طالب یا دارون جغرافیای ضد طالب حاکمه. اما در نهایت هم این جبهات و این شوک ممکنه که آیسته فروکش کنه و در نهایت هم سنگر ضد طالب تقویت میشه به همان میزان و تناسبی که جبهه ضد طالب عرضی اندام کنه، به همان تناسب وضعیت برای طالبان در افغانستان و ماندنشان دشوارتر میشه.
خب آقای سحر چی فکر میکنین؟ این جبهات و این حرکت ها تا حالا در برابر طالبان چی دستاوردهایی داشتن؟ چی در میدان های نظامی و یا هم در صحنه سیاسی؟
واقع امر اینه که طالبان به دنبال یک تبانی استخباراتی منطقه و فرا منطقه و یک توطئه درونی در درون افغانستان به قدرت رسیدن. بنابراین این مسئله باعث شد که اون جبهات ضد طالب و سنگرهای ضد طالب در افغانستان با یک شوک و یک دستپاچگی عمومی دچار شوند که در این دوران یک سال برغم تلاش های زیادی دستاورد خیلی قابل ملاحظه در حوزه و میدان نظامی نداشته. اما به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی این جبهات ضد طالب دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته، یعنی تا اینجای کار تانستن که از به رسمی شناخته شدن طالب جلوگیری بکنن و عموتو در درون افغانستان هم تلاش کردند که اون بستر مشروعیت اجتماعی طالب را هم آسیب جدی بزنند. بنابراین طالب دچار یک انگزایتی و یک استراب جمعی ساخته، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی. اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا بکنه که طالب قادر نشه که یک بستر مشروعیت در درون افغانستان برای خود خلق کنه و رابط سازنده و تعامل دو طرف با جامعه جهانی و مشروعیت جامعه جهانی را نگیره، احتمال اینکه طالب از درون دچار متلاشی شدن خیلی عمیق بشه خیلی خیلی محتمله.
و از لحاظ جغرافیا مخالفان طالبان مانند دوره اول مقاومت اراضی زیاد را در اختیار ندارند، چگونه با مبارزه خواهند پرداخت؟ تنها سیاسی؟
جبهات ضد طالب جغرافیای خیلی قابل ملاحظه و اراضی قابل ملاحظه را در اختیار ندارند، اما به لحاظ سیاسی و به لحاظ روایت سازی میتونن که یک سد خیلی جدی را در برابر طالب خلق بکنن. اما رسیدن به این هدف مستلزم یک سلسله هماهنگی سیاسی و احتمالاً استخباراتی منطقه در میان این سنگرها یا جبهات ضد طالب خواهد بود.
صاحبی عارف سحر آگاه هراس افغانی بین المللی در لندن را شنیدید که گفت مقامت های نظامی و سیاسی باعث شده که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال هم نوبت می رسد به برنامه سرود سخن به میزبانی مقیم نائب. اما پیش از آن، رئیس جمهور روسیه می گوید که مقام های کشورش با حکومت طالبان در حد نیاز تماس برقرار می کنند. پوتین در اجلاس روز جمعه 22 میزان در قزاقستان گفت که جنگ داخلی افغانستان به نفع هیچ کس نیست. همزمان با این، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این اجلاس گفت که به ایجاد زیربناهای امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان ادامه می دهد. باز هم جاوید نعیمی بیشتر جزئیات می دهد.
رئیسان جمهور روسیه و تاجیکستان از احتمال نفوذ شورشیان از افغانستان به کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کردند. در نشست آنها که دیروز در آستانه قزاقستان برگزار شد، افغانستان یکی از مسائل بزرگ مورد بحث بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت که کشورش با طالبان در حد نیاز تماسها را برقرار و حفظ می کند.
جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان به نفع ماست. در مورد رکود اقتصادی، حکومت طالبان باید جمع‌آوری عواید سنتی به شیوه های دیرینه به شمول قاچاق مواد مخدر را توقف دهد. همگی این را می دانند. طالبان چشمانشان را در برابر تروریست های خارجی که بنابر فشار استخبارات خارجی در شمال افغانستان ظاهر می شوند بستند. روابط فرامرزی میان جهادی ها برای همه ما تهدید است. نیاز است تا با مقام های فعلی افغانستان کار کنیم.
در اجلاس دیروز بیشتر به تهدیدهای امنیتی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه پرداخته شد، اما در سایر موارد مانند وضعیت بشری، حقوق بشر و اقتصاد افغانستان که چشم شمار از کشورهای غربی به حل آن دوخته شده، حرف مطرح نشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست دیروز گفت که کشورش به ساختن پوسته‌های امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان ادامه خواهد داد.
بنابر هشدارها، وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان پیچیده شده و تهدیدها هم تا 60% افزایش یافته است. ما تلاش کرده ایم که مرزهای ما تقویت و زیربناهای مرزی ساخته شود. برای معلومات شما، ما در 2 سال گذشته 175 پوسته مرزی به سمت افغانستان ایجاد کرده ایم، اما این کافی نیست.
طالبان بارها اطمینان دادند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد، اما در چند ماه گذشته گزارش شد که حمله های راکتی از خاک افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت. داعش مسئولیت حمله به سمت تاجیکستان را پذیرفت.